با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش هایی که در این بخش خبری برای شما در نظر گرفتیم. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شنبه شب فیلمی از اعترافهای نوید افکاری زندانی محکوم به اعدام را منتشر کرد. بر اساس آمار رسمی حدود 140 تن دیگر بر اثر ویروس کرونا در ایران جان باختند. و ایران میگوید میزان تولید اورانیوم غنی شدهش به ظرفیت قبل از برجام رسیده است. خوش آمدید. صدا و سیمای جمهوری اسلامی روز شنبه با پخش فیلمی درباره نوید افکاری سعی کرد نشان دهد که او به قتل یک نگهبان شرکت آب و فاضلاب در شیراز و در جریان اعتراض‌های مرداد 97 خورشیدی اعتراف کرده است. به گزارش رویترز، رسانه‌های دولتی ایران معمولاً اعتراف‌هایی از زبان متهمان پرونده‌های سیاسی را پخش می‌کنند. اعتراف‌هایی که درباره بسیاری از آنها بعدتر افشا می‌شود که تحت فشار و شکنجه گرفته شدند. فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در گزارشی در ماه جوان خود گفت که رسانه‌های دولتی ایران بیش از 355 اعتراف اجباری را در دهه گذشته پخش کردند. حکم اعدام نوید افکاری اعتراض‌های گسترده ایرانیان و گروه‌های حقوق بشری را برانگیخته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم روز پنجشنبه از جمهوری اسلامی ایران خواست که نوید افکاری 27 ساله را اعدام نکند. در روزهای گذشته کارزار گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی زبان برای توقف حکم اعدام آقای افکاری به راه افتاده است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری درباره آخرین آمار مبتلایان به کرونا در ایران. در شبانه روز گذشته 1992 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در ایران شناسایی شد که 905 نفر از آنها بستری شدند. سخنگوی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی روز یکشنبه با بیان این خبر افزود که بدین ترتیب مجموع بیماران کووید 19 در ایران به بیش از 386650 تن رسید. به گفته سیما سادات لاری در طول 24 ساعت گذشته 139 بیمار کووید 19 هم جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 22293 تن افزایش یافت. پزشکان مستقل، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شورای شهر تهران بارها آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت را به مراتب کمتر از میزان واقعی مبتلایان و جان باختگان در سطح ایران ارزیابی کردند. بر اساس آخرین خبرهای وزارت بهداشت، استانهای تهران، مازندران، گیلان، قم، اصفهان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، کرمان، خراسان شمالی، سمنان، یزد، زنجان و قزوین هم در وضعیت قرمز قرار دارند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تولید فعلی اورانیوم غنی شده در ایران با ظرفیت تولید قبل از برجام برابری میکند. آقای کمالوندی به خبرگزاری ایسنا گفت ایران اکنون بیش از 3 تن اورانیوم غنی شده در اختیار دارد. او با اشاره به تولید ماهانه بین 250 تا 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده گفت این میزان با ظرفیت تولید کشور قبل از برجام برابری می‌کند. پیش از این آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش سه‌ماهه خود اعلام کرده بود میزان ذخایر اورانیوم غنی شده کم‌گلزد در ایران به 2320 کیلوگرم رسیده که بیش از 10 برابر حد مقرر در برجام است. وزیر خارجه سوئیس میگوید این کشور در تلاش است تا حداقل های گفتگوی بین دو کشور ایران و آمریکا برقرار شود. ایگنازیو کاسیس که در اولین روز سفرش به ایران به اصفهان رفت این مطلب را بیان کرده. پیش از این سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران هر گونه میانجیگری سوئیس میان ایران و آمریکا را رد کرده بود. و اما بپردازیم به قیمت خودرو. رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو در ایران میگوید که این بازار از همیشه بلا تکلیف‌تر شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سعید معتمنی روز یکشنبه با بیان این مطلب افزود که در حال حاضر هیچ سقف قیمتی در معاملات بازار وجود نداشته و فروشندگان به صورت سلیقه‌ای قیمت‌ها را تعیین می‌کنند. بنا به همین گزارش، به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاهداران، بررسی‌ها نشان می‌دهد که طی 7 ماه گذشته قیمت انواع خودروهای داخلی تا 80% افزایش یافته است. آقای معتمنی درباره قیمت اتومبیل پراید هم گفته است که طی یک هفته اخیر پراید مدل 111 حدود 9 میلیون تومان و پراید 131 حدود 11 میلیون تومان گران شده و بالای 100 میلیون تومان رسیده است. در همین ارتباط گفتگویی رو داشتم ساعتی پیش با نوید جمشیدی، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران، و از او پرسیدم که چگونه شده است که قیمت خودرو به یک بار افزایش پیدا کرده و الان به گونه ای شده که شهروندان در داخل ایران میگویند خرید یک اتومبیل به رویا شبیه شده است. نوید جمشیدی در تهران:
این افزایش غیرمنطقی قیمت خودرو در چند روز اخیر، به خصوص روزهای پایانی هفته گذشته، چهار دلیل عمده داره. یک دلیل همونجور که اشاره داشتید در واقع رشد قیمت ارز بوده. ما در ابتدای هفته گذشته، پس از تعطیلات ابتدای هفته گذشته، شاهد رشد قیمت ارز و طلا بودیم و طبیعتاً در پایانش هم این تأثیرش رو در بازار خودرو گذاشت. تجربه اقتصادی چند سال اخیر در ایران نشون داده که هر زمانی قیمت ارز یک رشد یکباره‌ای پیدا میکنه، که در این چند روز این اتفاق افتاد، امروز حتی لحظات 25000 تومان رو هم دید دلار در ایران، کنترل قیمت‌ها در کشور از بین میره. این یک تجربه بود، در این حالی که همیشه هم بهانه هست در دست یک سری سوداگران که به این بهانه افزایش قیمت بیش از حد لازم رو ایجاد بکنن.
سوداگران منظورتون همونایی هستن که شکل بالاخره در ایران یه چیزی مرسوم بنگاه و اینا رو منظورتونه؟
هم اونها در زمینه بازار خودرو و صنعت خودرو داخلی ما کمی گسترده تر میبینیم که مافیای بزرگی رو ما داریم میبینیم که مجموعی از احتکار کنندگان هست و کسانی که رانتهای ارتباطی دارن با خودروسازان بزرگ داخلی مثل ایران خودرو و سایپا بزرگ به لحاظ حجم ارز میکنن. نکته بعدی هم که خیلی مهم هست باید بهش توجه بشه، وضعیت بازار سرمایه همون بورس در دو هفته اخیر هست در کشور. ما تو این دو هفته همینجوری که پیشبینی میشد بورس رو در حال تخلیه شدن حبابش داریم میبینیم، و خب با این فروش های آبشاری سرمایه عمده‌ای داره از بورس همین روزها خارج میشه و این سرمایه های سرگردان وارد بازارهای دیگری از جمله بازار خودرو میشن، که خب باز تجربه نشون داده که ورود نابهنگام این سرمایه ها باعث تخریب این بازارها و تشویش در اون بازارها میشه. و در نهایت هم مواردی که بارها صحبت شده، فساد عمده است، همجوری که عرض کردم مافیای خودروسازی هستش که این فساد رو داره، و سوء مدیریتی هم هستش که ما به خصوص در صنعت خودرو به شدت داریم مشاهده میکنیم. این خیلی حرفا ممکنه تکراری باشه، فساد و سوء مدیریت، ولی من همچنان معتقدم که این دو عامل عوامل اصلی قیمت هستند تا موارد مثل ارز یا موارد تحریمی و این چنین.
حالا یک نکته‌ای که ما می‌بینیم این روزا روش هم صحبت میشه و تاکید میشه اینه که اگر خودروهایی که کارخانه‌ای هستن قیمتشون اصلاح بشه، میگن تقاضای کاذب میتونه توی بازار فروکش کنه و بازار به یک تعادلی برسه. آیا این واقعا با واقعیت‌های موجود میخونه؟
خیر، من مخالف هستم. من احساس میکنم این حرف رو بعضی از آقایون در جمهوری اسلامی گاهی مطرح میکنن به جهت اینکه از موضوع اصلی منحرف بکنن. ببینید، اینجا با توجه به اینکه الان واردات خودرو در ایران کاملا ممنوع است، این جمهوری اسلامی واردات خودرو به کشور رو به صورت 100% ممنوع کرده، خودروسازی هم انحصاری هست، عمدش در انحصار ایران خودرو و سایپا هست که به هر قیمتی هم میخوان دارن این رو ارائه میدن، و همواره هم خریدار داره. میبینید که برای پیش فروشش هم در واقع لاتاری میذارن، قرعه کشی میذارن که این کار رو انجام بدن. این موضوع اصلا اینها به نظر من تأثیر نداره، یعنی نشون دادن که حتی موارد دیگه هم که بوده در این مدت ما به تجربه دیدیم، کاهش قیمت ارز، پیش فروش هزاران دستگاه، ساماندهی بازار خودرو توسط مجلس اسلامی، اقدامات نظارتی دولت، دستگیری مدیران رده بالا، هیچ کدوم اینها مدیران خودروساز تأثیر مثبتی بر قیمت خودرو نداشته، و این نشون میده که همون سوء مدیریت که عرض کردن و اون مافیای خودرو بالاتر از همه موضوعات نشسته.
نوید جمشیدی بود، سردبیر بخش آنلاین روزنامه اقتصادی آسیا در تهران. از قیمت خودروهای داخلی میگفت که در ایران گزارش شده تا 80% افزایش قیمت داشتن، و این رو هم فراموش نکنیم که خودرو خریدن اونطور که شهروندان روایت میکنن تبدیل شده به یک رویا. از طرف دیگه علی موسوی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، از طرح نمایندگان برای خودرودار کردن خانواده‌های کم درآمد و دهک‌های پایین جامعه خبر داده. شما در این باره چه فکر میکنید؟ 2022212213 شماره پیامگیر ما و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام در اختیار شماست. یک توقف کوتاه میکنیم، برمیگردیم.
از رادیو فردا با شما هستیم.
و بپردازیم به اینکه وزیر خارجه اوکراین گفته کیف به نمایندگی از تمام کشورهایی که شهروندانشان در سانحه پرواز 752 جان باختن به تلاش‌های خودش ادامه میده تا تهران بهای این فاجعه رو بپردازه. آنا رئیس‌کیا.
وزیر خارجه اوکراین ابراز اطمینان کرد ایران به پذیرش مسئولیت حقوقی سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران حداکثر غرامت را پرداخت خواهد کرد. دمیترو کولیبا به بخش اوکراینی رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت مبلغ غرامت فی‌البداهه مشخص نمی شود، بلکه با در نظر گرفتن تمام عوامل محاسبه خواهد شد و به گفته وی نخست باید این عوامل را بدانیم. او تشریح کرد طی دور دوم مذاکرات که برای ماه آینده برنامه ریزی شده انتظار داریم توضیحات ایران درباره شرایط فنی، نظامی و حقوقی این سانحه را بشنویم و سپس تصمیم میگیریم چه مسیری پیش پای ماست. وزیر خارجه اوکراین در این مصاحبه تاکید کرد.
اطمینان میدهم توقف نخواهیم کرد. اوکراین تا زمانی به تلاش‌های خود ادامه میدهد که ایران غرامت کاری را که انجام داد بپردازد. بار دیگر خاطر نشان میکنم اوکراین تنها نیست، بلکه نیروی محرک این مذاکرات و بیانگر منافع تمام کشورهایی است که شهروندانشان در این سانحه جان باختند.
هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین که در میان آنها شهروندان ایران، اوکراین، کانادا، سوئد، بریتانیا و افغانستان بودند، 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 موشک پدافند هوایی سپاه پاسداران سرنگون شد. در آخرین گزارش سازمان هواپیمایی کشوری ایران آمده که هواپیمای اوکراینی در نتیجه خطای انسانی، اشتباهات در تنظیمات رادار و عدم هماهنگی میان اپراتور سمانه و فرماندهی پدافند هوایی مورد هدف قرار گرفت. اما انجمن بستگان قربانیان این پرواز، نهاد مدنی مستقل و همچنین مسئولین اوکراین و کانادا اعلام کردند این روایات را نمیپذیرند. دیپلمات های اوکراینی همواره تاکید کردند از هیچ تلاش برای گرفتن بیشترین میزان غرامت دریغ نخواهند کرد، اما مطابق خواسته خانواده های متاثر مبلغ غرامت پس از آن محاسبه خواهد شد که ایران تحقیقات فنی و جنایی این سانحه را به نتیجه برساند. اظهارات تازه وزیر خارجه اوکراین که مجدداً این موضع را تغییر ناپذیر خواند در حال منتشر شد که چند روز پیش سفیر جمهوری اسلامی در کیف گفته بود مسئولین اوکراینی باید انتظارات عمومی در مورد میزان غرامت را کنترل کنند. منوچهر مرادی در مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم تاکید کرد هر فرمول را نمیپذیریم. فرمول ما مشخص است، قواعد بین الملل و کنونسیون هایی که ایران در آنها عضویت دارد و به گفته وی ضمناً ایران تحت تحریم است و در وضعیت اقتصادی غیر معمول به سر می‌برد. یوگنی ینین معاون وزیر خارجه اوکراین و سرپرست هیئت مذاکره کنندگان این کشور با ایران در پیامی که بی به رادیو فردا نوشت همان گونه که در یادداشت تفاهم کشورهای متاثر از این سانحه آمده میزان غرامت مطابق فرمول محاسبه خواهد شد که مورد توافق 5 کشور است و به پاسخ‌های ایران به پرسش‌هایمان بستگی خواهد داشت. یوگن گروشویتس، کارشناس حقوق هوانوردی و وکیل چند خانواده اوکراینی که بستگانشان را در سرنگونی این پرواز از دست دادند، روی کرده ایران را تأسف برانگیز می داند.
مطمئنم ایران افراد مسئول این جنایت را معرفی نخواهد کرد. افراد مسئول این جنایت مقامات ارشد سپاه پاسداران هستند که در چارچوب عملیات تلافی کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس تصمیم گرفتند از هواپیماهای غیر نظامی به عنوان سپر انسانی استفاده کنند. از همان روزهای اول که طرف ایرانی 3 روز سرنگونی هواپیمای اوکراینی را انکار و صحنه سانحه را بدون رعایت هیچ گونه استاندارد بین‌المللی پاکسازی می‌کرد، روشن شد که آنها همکاری نخواهند کرد. دور اول مذاکرات با این کشور محدود به شرح مواضع طرفین بود، اما دور دوم نشان خواهد داد آیا ایران آماده پاسخگویی و جبران این جنایت هست یا فقط می‌خواهد وقت کشی کند. تا کنون لاپوشانی حقیقت سیاست مشخص این کشور بوده، اما در دنیای متمدن این رویکرد مطلقاً قابل پذیرش نیست.
ایران و اوکراین دور اول مذاکرات پیرامون مسائل پرواز 752 را سازنده خواندند و اوکراین امیدوار است طی دور دوم یا قبل از آن ایران گزارش نهایی فنی و نتایج مقدماتی تحقیقات جنایی این سانحه را ارائه دهد. با این هدف چند کارگروه تشکیل شده، اما به گفته منابع رادیو فردا تعاملات کارشناسان همچنان با مشکل روبروست. آن نرایسکه رادیو فردا.
سپاس که با ما همراه بودید. مجله شامگاهی ما رو هم شنیدنش رو از دست ندید.